شما الان از من بپرسین که به عنوان مشاور خانواده فکر میکنید که سن مناسب ازدواج کیه؟ آیا واقعا میشه به این سوال یک پاسخ درست داد؟ به نظر من نه.
نمیشه؟
نه نمیشه.
شما جایی برای آفریننده برای خدا قائل نیستی. درست میگم؟
نیازی نداری.
این گربه منظر ازای خدا موش نمیگیره.
نوبتی هم باشه، نوبت میرسه به یوگا با بز، تجربه جدید که قولشو بده.
آخه پنیر بز نه، یوگا با بز.
میتونه خداوند هزار تا مثل خودش هزار تا خدا بسازه.
قبول دارم خدا هر کاری میتونه بکنه. خدا میتونه یک پیغمبرش بگه تفنگ بردار مرا بکش.
خداوند میتونه یه سنگی رو خلق کنه خودش نتونه بلند کنه.
خدا زنده خدا چی؟
چه هیچ اتفاقی هم نیفتاد و کسی هم منقلب نشد و اتفاق خاصی هم نیفتاد. من فکر نمی‌کنم که مملکت ما اونقدر ندید بدید باشن.
خدا هر کاری میتونه بکنه، خدا خودش میتونه بکشه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. از سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. بیننده قسمت دیگری از برنامه کجراه هستید، برنامه‌ای برای پاسخ به شبهات و هجمه‌هایی که نهله‌های انحرافی و جریان‌های شبهه افکن علیه دین مبین اسلام و علیه مکتب شیعه مطرح می‌کنند. خب ما هفته پیش توفیق نداشتیم که در خدمت شما باشیم، چرا که شب میلاد امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود و ما اگرچه با یک هفته تأخیر بنده حقیر این میلاد با سعادت رو خدمت شما تبریک عرض میکنم. و البته برای شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت برای سال نو شاد باش عرض میکنم و آرزوی توفیق دارم برای شما در این سال جدید. امیدواریم که انشاءالله این سال سال ظهور حضرت حجت باشه، سال توفیقات روزافزون برای شما و ما باشه. در برنامه کجراه خب اونطوری که عهد ما هست باید به بحث شبهات و هجمهایی که علیه دین میشه بپردازیم و دشمن البته هرگز بیکار نمیشینه و نو به نو از هر فرصتی برای نشر شبهه علیه دین استفاده میکنه. متاسفانه دشمن شبهه افکن، دشمن ضد خدا، دشمن مخالف دین و معنویت، دشمن بی انصافیه. از هر فرصتی که استفاده میکنه، بهتر بگیم از هر شرایطی سوء استفاده میکنه. حتی در حادثه‌ای که اخیراً پیش آمد برای هموطنان عزیز ما در ایران اسلامی، خب تعدادی از هموطنان ما مجروح شدند، تعدادی کشته شدند در حادثه سیل‌هایی که در چند نقطه از کشور آمد، در شیراز، در گلستان، در استان خوزستان، در استان فارس و اخیراً در استان‌های غربی هم این موج در واقع شروع شده این بلا. و از همینجا جا داره که خدمت کسانی که در واقع داغ دیدن در این حوادث از تسلیت داشته باشیم از طرف خودمون و همکارانمون در شبکه جهانی ولایت و از در واقع همه مردم، همه مسلمین داخل و خارج از ایران درخواست کنیم و اعلام کنیم که واجب هست، واجب شرعی هست به ما که صدای مسلمان مظلومی که صدا میزنه، فریاد کمک خواهیش رو بلند میکنه، وظیفه ما هست که کمک بکنیم و به یاریشون بشتابیم. اما متاسفانه بعضی ها از این شرایط سوء استفاده میکنن، از جمله دشمنان اسلام، اسلامی که دستور اکید داده تو این شرایط باید به کمک هم نوع خودمون بشتابیم. اینجا خودش میاد و در واقع با بی‌انصافی از این شرایط سوء استفاده میکنه برای ضربه زدن به دین مردم، برای تخریب آیین مقدس اسلام و مکتب تشیع. چه اتفاقی افتاد؟ خب تعدادی از هموطنان عزیز ما داغدار شدن، چند هزار نفر مسئله خانمان پیدا کردن، خون زندگیشون از هم پاشید، خونه هاشون تخریب شد، آب گرفت، وسایلشون از بین رفت. بالاخره شرایط خوبی نیست. این در واقع شرایط بغرنجیه، یک بلاست، بلا، یک بلای طبیعی. تو این شرایط بعضی ها اومدن و شروع کردن از همین مسئله سوء استفاده کردن و حمله کردن به دین و علیه آیین دین، آیین اسلام، علیه روحانیت اسلام، روحانیت شیعه تخریب کردن. از وهابی هایی که بگذریم، اونها از همین فرصت سوء استفاده کردن در شبکه هاشون و کل این اتفاقات رو انداختن به گردن، به اصطلاح خودشون آخوندها، به گردن روحانیت شیعه. حالا چجوریش رو خودشون باید جواب بدن. و دیگرانی هم بودن که شروع کردن به تمسخر کردن بعضی از فرامین دینی، بعضی از روایات و احکام دینی و از این مجال سعی کردن در واقع بهره برداری نامناسب خودشون رو داشته باشن. میخواییم به بعضی از این شبهات بپردازیم و ببینیم که اینها در واقع چی گفتن و چقدر حرفشون درسته و چقدر حرفشون غلطه. منتها جا داره که واقعا قبل از این مسئله این سوال رو بپرسیم که واقعا وجدان ندارین شما در شرایطی که مردم گرفتار رنجن، دردن، نیاز به چیزی دارن که آلام از آلام اونها بکاهد، به جایی که کمک بکنید، دستگیری بکنید، میایین در واقع نمک به زخمشون میپاشید. اینها مردم مسلمانن که گرفتار این مسائل شدن و شما نمک به زخمشون میپاشید، دینشون رو مسخره میکنید، به تمسخر میگیرید آیینشون رو، که تو این اونم تو این شرایط که چیکار کنید، به چی برسید، دین اسلام رو در واقع تخریب کرده باشید. این بیوجدانی، این نشون میده که شما نه تنها دین ندارین بلکه انصاف هم ندارین. اما چرا؟ این سوال سوال خوبیه که جواب بدین. چرا اینها توی این شرایط میان علیه دین حمله میکنن؟ این رو اگه بدونیم و میفهمیم که چقدر اینها بی‌انصافن. در شرایطی که انسان دچار عارضه‌ای میشه، غمی میبینه، آسیب در واقع جسمی یا روحی بهش وارد میشه، یا حتی هم نوعانش، یعنی انسان‌های دیگه‌ای دچار بلا و آسیب میشن، خود به خود این در واقع جزء فطرت انسانیه، احساساتش غلیان پیدا میکنه. با تهییج احساسات که کار خداست در وجود انسان برای اینکه بتونه بشتابه برای کمک کردن به هم نوع خودش، یک مقدار ممکنه تعقل کاهش پیدا بکنه، درست مثل مادری که برای کمک به بچه خودش دست از پا نمیشناسه، احساساتش غلبه داره بر منطقش، این یک مادر. تو شرایطی که انسانهای دیگه دچار رنج میشن، در واقع این شرایط بر انسانهای دیگه، بر روان انسانهای دیگه حاکم میشه. تو این شرایط چون احساسات غلبه پیدا میکنه و منطق در واقع دوزش در وجود انسان میاد پایین تر، اینها از این شرایط سوء استفاده میکنن و حرفهای غیر منطقی میزنن علیه دین. اینجاست که خب شنونده ممکنه به خاطر اینکه احساساتش تحریف شده فریب بخوره، نتونه با منطق اون رو در واقع اون شبهه رو درک بکنه، لمس بکنه، تشخیص بده، و بعد از اینکه فریب میخوره چون نمیتونه شبهه رو تشخیص بده که این شبهه یک حرف کاملا غیر منطقیه، با وجود همون احساسات ممکنه نسبت به دین یا علمای دین واکنش منفی نشون بده یا دچار خدای ناکرده انزجار بشه. اینها از این شرایط انسانی که خدا در وجود آدم قرار داده برای اینکه احساساتش تهییج بشه، تقویت بشه، بده برای کمک به انسان‌های دیگه، از این وضعیت سوء استفاده میکنن برای اینکه به دین ضربه بزنن، برای اینکه به انسان ضربه بزنن. خب این از اوج خباثتشون هست. اما خب چی گفتن؟ ببینید بعضی از تو این شرایط همین در واقع کسانی که همیشه پول گرفتن از دشمنان اسلام برای اینکه توی صفحات مجازی خودشون زرده بزنن، حرفای مختلفی رو مطرح کردن. من از ساده ترین هاش میگم، مثلا اومدن از علمای اسلام شروع کردن، حالا ما از این موارد میگیم، اومدن حمله کردن به علمای اسلام، اومدن حمله کردن که شما چرا کاری نکردین، چرا نتونستین کاری بکنید و چرا برای اینکه این سیل نیاد تدبیری نیندیشیدید، و در واقع از راه تمسخر پیش رفتن که خب بدترین راه جدال و مجادله است. اما توی همین موضوع در واقع اینا حالا اومدن چیزایی که گفتن، مثلا یک سندی رو مثلا اگه دو همکارانم هم نشون بدن، یک مقایسه ای اومده در فضای مجازی انجام دادن بین بودجه نهادهای دینی و مذهبی کشور با بودجه ستاد مدیریت بحران کشور، که بگن که خب اگر ما این پول رو نمیدادیم به نهادهای مذهبی و دینی، الان و در واقع وضعیت مردم ما این چنین نبود. این خب چه مقایسه ایه؟ نهادهای مذهبی اولا که خب این یکی از نیازهای مردمه، خواست خود مردمه. آیا شما میارید چون بعضی از اینها، بعضی از همین سلبریتی های عرصه مثلا به ظاهر هنر هستن، یعنی اینها که واقعا هنرمند نیستن، اینهایی که این حرف ها رو میزنن، آیا تو این شرایط میشه ما بیایم مقایسه بکنیم مثلا بودجه سینمای کشور رو با بودجه ستاد مدیریت بحران کشور و بگیم که خب بودجه سینمای کشور چند برابر ستاد مدیریت بحران کشور هست، ما چه نیازی به سینما داریم؟ میتونیم از این منطق استفاده بکنیم بگیم ما سینما نیاز نداریم، مثلا با این ادبیات ورود بکنیم برای که سینما رو تخته بکنیم، یا تو مسائل دیگه بگیم آقا مردم چه نیازی به ورزش دارن، ما یک وزارت خونه برای ورزش داریم، برای یک سازمان مدیریت بحران داریم. یک همچین قیاس هایی هدفی جز ضربه زدن به دین نداره، چون واقعا منطقی پشتش نیست. ستاد مدیریت بحران کشور یک بخشی از یک وزارتخانه است که یک سری وظایفی داره و کارش هم کار ستادیه، کار میدانی نیست، قراره یک ستاد هماهنگی باشه، از همه دستگاه‌ها حتی نهادهای مذهبی استفاده بکنه برای کاهش آلام مردم و مدیریت شرایط بحرانی در کشور. یعنی حتی نهادهای مذهبی هم در شرایط بحرانی به نوعی زیر مجموعه ستاد در واقع ستاد بحران هستن یا ستاد مدیریت بحران کشور به حساب میان. رو همین اساس بود که یک تفاهم نامه ای هم بین ستاد مدیریت بحران با حوزه های علمی نوشته شد. همین هم البته یکی از شبهات اونها بود، اومدن تمسخر کردن به این تفاهم نامه، اشاره کردن که حالا دوستانم خبرش رو میتونن بزنن، که البته بالاش در واقع اون تمسخر هم اون این بله این تصویری که میبینید تصویر اصل خبر هست که در واقع امضای تفاهم نامه با حوزه علمیه رو تنظیم کردن، و اون بالا در واقع این تمسخری که صورت گرفته و اتفاق افتاده نسبت به این تفاهم نامه. این تفاهم نامه من در حقیقت در همین راستاست که ستاد مدیریت بحران کشور از تمام ظرفیت ها از جمله ظرفیت نهادهای دینی و مذهبی استفاده بکنه، و مگر نکرد؟ و مگر امروز حتی بدون در واقع حضور ستاد مدیریت بحران، یعنی بدون اینکه درخواست مستقیمی صورت گرفته باشه، منظورم هست حوزه های علمی خودشون پیش قدم شدن، طلاب خودشون پیش قدم شدن، گروه های جهادی پیش قدم شدن برای این کار، امروز واقعا مردمی که در مناطق سیل زده هستن دارن میبینن حضور روحانیون رو، طلاب رو، و دارن لمس میکنن که واقعا چی هستش که داره کمک میکنه تو این شرایط به مردم، و خواهیم گفت که چرا این کمک ها اتفاق میفته. حال برای اینکه در واقع اینجا یه گفتگوی بهتری هم داشته باشیم و رفع خستگی هم کرده باشیم، دوستانمون بعد از اینکه این تصاویر کمک های مردم رو در واقع کمک های روحانیون رو در مناطق مختلف نشون دادن، اون کلیپی که مربوط هست به کمک ائمه جمعه آبادان و خرمشهر در این شرایط برای کمک به مردم، این رو برای بینندگان عزیزمون پخش بکنن اگر امکانش هست. دیدین این تصویر کمک دوتا از ائمه جمعه بود، ائمه جمعه که هر جا که هستن اولا ما براشون آرزوی توفیق روز افزون داریم در خدمت به مردم و براشون در واقع آرزو میکنیم که انشاءالله خدا این زحماتشون رو بی اجر نگذاره و میدونید همیشه مورد هجمه دشمنان اسلام همین ائمه جمعه قرار گرفتن، همین روحانیون قرار گرفتن، همین ائمه جماعت قرار گرفتن، همین ائمه جمعه و جماعاتی که امروز به استناد همین تصاویری که برای شما پخش میشه در وسط حادثه دارن به مردم کمک میکنن و در کمک کردن به مردم منتظر هیچ دستوری هم نیستن. اما خب دستورات لازم هم داده شد، این کمکی که در واقع دستوری که ریاست محترم حوزه های علمیه دادن برای بسیج تمام امکانات حوزه علمیه برای کمک کردن به سیل زده ها که این تصویرش هم دوستانمون اگر پیدا بکنن و نمایش بدن تشکر میکنم. جناب آقای اردافی دستور دادن از جایگاهی که داشتن به تمام در واقع ارکان داخل حوزه علمیه که کمک بکنند و حضور پیدا بکنند و شرایط حضور طلاب و روحانیون رو برای کمک به سیل زدگ ها در شمال کشور و در سایر نقاط کشور فراهم بکنند. خب این چیزی هستش که واقعیتی هستش که امروز در حوزه های علمی دار اتفاق میفته و در نقطه مقابل متاسفانه چه میگن؟ خب تو همین راستا در واقع حضرت آیت الله مکارم حفظه الله هم دستور کمک دادن به همه مؤمنین و مؤمنات که هر کسی در هر کجا از مسئول و غیر مسئول کمک بکنه، هر کمکی که میتونه بکنه به سیل‌زده‌ها انجام بده، به کسانی که دچار مصیبت شدن دچار بلا شدن کمک بکنه، چون این دستور دینه، این دین اسلامه، این تصویر اسلامه. تو این شرایط کمک کردن به هم نوعمون جز وظایف ماست و متاسفانه علیه دین اونجور شبه میشه. خود حضرت آیت الله مکارم هم مبلغ 250 میلیون تومان تا چیزی که در واقع ما در خبرها خوندیم مثل شما بیننده های عزیز 250 میلیون تومان کمک مالی کردن به سیل‌زده های استان گلستان برای اینکه کمی از آلام اونها کم بشه و این تصویر مرجعیت شیعه است، تصویری که ما از مرجعیت شیعه امروز داریم میبینیم واقعیتش این هست، نه اون چیزی که در فضای مجازی یا رسانه های بیگانه علیه علمای شیعه مطرح میکنن. البته این که میگیم علمای شیعه منظورمون این نیستش که روحانیون در واقع مذاهب دیگه کمک نمیکنن. در همین تصاویر شاید نمیدونم بعد متوجه نبودم براتون پخش شد یا نه، ما تصویری رو داشتیم خیلی زیبا، اگر همکارانمون دیدن مجددا این رو پخش بکنن که یک روحانی شیعه در کنار یک روحانی اهل سنت دارن در کنار هم به مردم کمک میکنن، به مردم سیل‌زده استان گلستان کمک میکنن تا در واقع دین خودشون رو و وظیفه دینی خودشون رو ادا کرده باشن. حالا انشالله این تصویر هم بیاد برای شما بعد از این تصاویر پخش بشه. خب من کمی سکوت میکنم تا این تصویر بیاد خدمت شما بینندگان عزیز. من هم منتظرم مثل شما که این تصویر رو ببینم. میدونید اینها همه روحانیونی هستن که دارن کمک میکنن، دارن. بله این تصویر هست، تصویری که نظرم بود همین، یک عالم شیعه در کنار یک عالم اهل سنت، دو عالم از دو مذهب دارن در کنار هم دیگه کمک میکنن، آمدن که کمک کنن و تصویر واقعی اسلامی که قائل به وحدت هست، قائل به کمک و تعاون هست، این رو به تصویر بکشن. خب اما یک شبهه دیگه ای مطرح شده و این شبهه خیلی شبهه عجیب و غریبیه که البته خب ممکنه در ذهن خیلی ها در واقع این شبهه مطرح بشه. شبهه کردن در خصوص علت این حادثه، یعنی علت وقوع سیل به تمسخر گرفتن. میدونید خب قبل پیش از این مطرح شده بود از سمت علما که یکی از دلایل خشکسالی در واقع افزایش گناهان هست. اگر در جامعه گناه زیاد بشه، در واقع اون جامعه ممکنه به بلا دچار بشه و یکی از اون بلایا در واقع خشکسالی هست. حالا اومدن این رو به تمسخر گرفتن که خب حالا که در واقع بارون زیاد اومده، این نتیجه در واقع چه رفتاری است؟ لابد اینجا مردم حجابشون زیاد شده، به تمسخر گرفتن دیگه، اومدن از تکنیک تمسخر استفاده کردن تا ذهن مردم رو نسبت به آموزه‌های دینی ضعیف بکنن. این از بی‌انصافی و بی‌اخلاقی اونها هست. اما خود اصل شبهه رو ما می‌خوایم بهش بپردازیم، این که چرا در قبال در واقع چرا سیل میاد، یا چرا اصلا کلاً بلایای طبیعی در جامعه به وجود میاد؟ آیا این واقعا این نتیجه گناهه؟ آیا واقعا نتیجه معصیتیه؟ نتیجه چیه؟ خب آیا مگه وقتی سیل میاد همه کسانی که گرفتار اون مثلا سیل یا بلای طبیعی میشن، همه اونها آیا در واقع معصیت کرده بودن یا دچار معصیت شده بودن و این نتیجه اون گناهان اونها بوده؟ یه شبهه‌ای که مطرح شده و خب جا داره که جواب بدیم. ما در شبکه ولایت، من میخوام خدمت شما به یک روایت خیلی زیبا، خیلی زیبا از امیرالمؤمنین علیه السلام استناد بکنم که در بهارالانوار جلد 6 صفحه 235 این روایت مطرح شده. حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرمایند که ان البلاء للظالم ادب وللمؤمن امتحان وللانبیاء درجتون وللاولیاء کرامه. خیلی زیباست این روایت، خیلی زیباست. یک بلا در وقتی جایی نازل میشه، وقتی اتفاق میفته، برای چهار گروه چهار معنی داره. یعنی همیشه همه جا یک معنی نداره، نسبت به افراد مختلف معنیش فرق میکنه. برای ظالم ادبه. ادب یعنی چی؟ یعنی تأدیب، یعنی تنبیه، یعنی متنبه کردن، برای این که متنبه کنه فرد ظالم رو. اگر کسی ظلم کرده باشه، وقتی گرفتار بلا میشه، اون بلا در واقع یک هشدار هستش. اینجا هم در واقع این نکته رو بگیم، وقتی میگه ادب، نمیگه جزا اون، نمیگه ان البلاء للظالم جزا، این جزای اون کار ظالم نیست. ظالم اگر ادب نشه، اگر تو اون وضعیت بماند و بمیرد، عذابش اون دنیاست. قطعا عذاب ظلم فقط همین اتفاقات کوچیکی که توی دنیا میافته، این بلایای طبیعی، قطعا پاسخش اینها نیست. اینها فقط و فقط از در رحمت الهی، از در لطف الهی، حتی برای اون ظالم یک تنبه، یک هشداره که به خودش بیاد، بلکه در واقع تغییر بکنه. بله. و خب من دوستانم خواهش میکنم که اگر امکان داره، اگر مهمانمون آمدن، تشکر میکنم. خب من اجازه بدید ما مهمان عزیزی رو داریم، ادامه روایت رو بگذاریم بعد از اینکه مهمان عزیزمون وارد استودیو شدن و ما این ادامه روایت رو خدمت شما خواهیم داشت و ادامه بحثمون رو، البته ادامه بحثی که از جلسه قبل در خدمت شما داشتیم رو، با میهمان عزیزمون سپری میکنیم. دوستانمون برای میان برنامه اگر زحمت بکشن کلیپ مناظره امام رضا علیه السلام رو پخش بکنن که فرصتی داشته باشیم میهمانمون در استودیو حاضر بشن.
من سوال میکنم، چگونه نبوت محمد را اثبات میکنید؟
ای عالم یهود، موسی بن عمران، عیسی بن مریم و داوود پیامبر که سلام خداوند بر آنها باد به نبوت او آگاهی دادند.
گفته موسی بن عمران را ثابت کنید.
آیا قبول داری که موسی علیه السلام به بنی اسرائیل سفارش کرد و گفت پیامبری از برادران شما خواهد آمد، او را تصدیق کنید و اطاعت نمایید؟
آری.
حال اگر خیشاوندی بین یعقوب و اسماعیل و رابطه آن دو را از طرف ابراهیم میدانی، آیا قبول داری که بنی اسرائیل برادرانی غیر از فرزندان اسماعیل نداشتند؟
آری.
آیا از نظر شما این مطلب صحیح نیست؟
چرا صحیح است؟ ولی دوست دارم صحت آن را از تورات برایم ثابت کنید.
آیا منکر این مطلب هستی که تورات به شما میگوید نور از کوه طور سینا آمد، از کوه سائیر بر ما درخشید و از کوه فاران بر ما آشکار گردید؟
با این کلمات آشنا هستم ولی تفسیرشان را نمیدانم.
تو عالم تر از آن هستی که ندانی. جمله نور از کوه طور سینا آمد اشاره به وحی خداوند است که در کوه طور سینا بر موسی نازل کرد. جمله از کوه سائیر بر ما درخشید اشاره به کوهی است که خداوند در آن بر عیسی ابن مریم وحی نمود. و جمله از کوه فاران بر ما آشکار گردید اشاره به کوهی از کوههای مکه است که فاصله اش تا مکه یک روز است. و شعیای پیامبر طبق گفته شما و دوستانتان گفته است دو سوار می‌بینم که زمین بر ایشان می‌درخشد، یکی از آن دو سوار بر درازگوشی است و دیگری سوار بر شتر. آن دو سوار کیستند؟
نمی‌دانم.
آن که بر درازگوشی سوار است عیسی علیه السلام است و شطور سوار محمد علیه السلام. آیا این مطلب تورات را منکری؟
نه، انکار نمی کنم.
ای رسول جارود، از تو درباره پیامبرت موسی بن عمران سوال می کنم. چه دلیلی بر نبوت موسی علیه السلام است؟
او معجزاتی آورد که انبیاء پیشین نیاورده بودند.
در مورد این که دلیل موسی بر حقانیت دعوتش معجزاتی بود که دیگران نتوانستند بکنند درست میگویی. حال هر کس که ادعای نبوت بکند سپس کاری انجام دهد که دیگران قادر به انجام آن نباشند، تصدیقش بر شما واجب نیست؟
نه، مگر اینکه کرامات و معجزاتی مانند موسی داشته باشند.
پس چگونه به انبیایی که قبل از موسی بودند ایمان داری حالان که نه دریا شکافتند، نه از سنگ 12 چشمه جاری کردند، نه اعصاب مار تبدیل نمودند و نه مثل موسی علیه السلام ید بیضا داشتند؟
من که گفتم هرگاه برای اثبات نبوتشان معجزاتی بیاورند تصدیقشان واجب است.
پس چرا به عیسی ابن مریم ایمان نمی آوری؟
می گویند او معجزاتی داشته ولی ما ندیده ایم.
آیا معجزات موسی را دیده ای؟ آیا اخبار این معجزات از طریق افراد قابل اطمینان به شما نرسیده
است؟ چرا، رسیده است.
در مورد معجزات عیسی ابن مریم نیز اخبار متواتر برای شما نقل شده. پس چرا موسی را تصدیق کردی ولی به عیسی ایمان نیاوردی؟
از سلام مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. ما با برنامه کجراه در خدمت شما هستیم، برنامه‌ای که می‌پردازیم به شبهات و هجمه‌هایی که روزانه علیه دین داره مطرح میشه و سعی می‌کنیم پاسخ وافدی رو به اونها داشته باشیم. روایتی رو برای شما عزیزان می‌خوندم که نیمه کاره موند چون میهمان عزیزی آمدند و به جمع ما پیوستند و در استودیو شدند تا ما بحثی رو که در جلسه گذشته خدمت شما داشتیم و ناتموم مونده بود و قول گرفتیم از این استاد محترم که تشریف بیارن و بحث رو در واقع ادامه بدن و انشالله به اتمام برسونن، دعوت کردیم و ایشون پذیرفته بودند. ما در خدمت جناب استاد حضرت الاسلام و المسلمین علی زنده قزوینی هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله. تشکر، عرض ادب و احترام دارم و تبریک خدمت حضرت عالی و همه بینندگان عزیز و محترمتون.
متشکرم، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم، وظیفه بوده.
زحمت کردید، زحمت تشریف آوردید.
لطفی بوده از طرف شما و همکارانتون و بینندگان عزیز که این فرصت رو در اختیار بنده گذاشت.
زنده باشید. این قبول دارم که توفیقی هست برای ما و شما که در خدمت بینندگان عزیز باشیم و بتونیم ان شاء الله یک چراغی رو، یک شمعی رو روشن بکنیم در افکارشون و انشالله بتونیم قدری از غبار شبهاتی که در جامعه داره منتشر میشه کم بکنیم انشالله.
انشالله.
جناب آقای قزوینی، روایتی رو میخوندم برای عزیزان قبل از که شما تشریف بیارین، روایتی از امیرالمؤمنین علیه السلام بود در بهارالانوار جلد 64 صفحه 235 که خب فقط بگم چرا ما این روایت رو میخونیم، چون ما یک سنتی رو گذاشتیم در این برنامه که بهترین جواب برای شبهات خود کلام اهل بیت هست که نور هست. اون شمعی که گفتم نور، اون نوری که وظیفه‌مون هست بتابونیم برای زدودن غبار شبهات، این نور بهترین نور خود کلام اهل بیت علیه السلام.
دقیقاً درست.
و من این روایت رو انتخاب کردم برای اینکه شبهه ای علیه دین منتشر کردن از جریان‌های خارج از دین، به تمسخر گرفتن اینکه آیا این بلایای طبیعی که داره اتفاق میفته مثلا نتیجه گناه هست، نتیجه چه هست، نتیجه مثلا معصیت هست، نتیجه ظلم هست، چون روایتی داریم که در اثر ربا مثلا فلان بلا میاد، در اثر افزایش مثلا زنا فلان بلا مردم دوچار میشن، و سنت الهی هم در طول تاریخ انسانیت مواردی رو نشون داده که وقتی ظلمی در جایی مثل قوم سبع یا جاهای دیگه زیاد میشه، بلای نازل میشه. خب اینها از این درد مردم سوء استفاده کردن و اومدن شبهه‌ای رو علیه دین مطرح کردن. ما گفتیم بهترین پاسخ همین کلام امیرالمؤمنین علیه السلام هست که فرمودن ان البلاء، بلا للظالم ادب، برای ظالم تأدیبه. تازه بازم نگفتن جزا، گفتن ادب، که یعنی این هم لطفه، این هم برای تنبهه. اما وللمؤمن امتحان، برای مؤمن اینجا دیگه ادب نیست، امتحانه. امتحان یعنی چی؟ یعنی فرصتی که مؤمن پیدا میکنه تا رشد بکنه. امتحان هم برای مشکلی نیست، امتحان در سنت الهی برای نیستش که دیدی بلد نیستی. امتحان تو سنت الهی یعنی این که ما یه فرصتی به تو میدیم تا تو خودت رو نشون بدی، چون ما میخواییم تو رو بلندت کنیم. و اتفاقا همیشه من یقین دارم، چون در مورد خودم این رو حس میکنم، امکان نداره آدمی در امتحانی موفق بشه مگر به توفیق الهی. خدا نگاه میکنه، خودش امتحان رو قرار میده، در واقع زمین سازی میکنه، خودش هم به بندش کمک میکنه که از اون امتحان سر بلند بیرون بیاد. این هم لطف خدا، این هم باز از لطفه. اما برای دو گروه دیگه ممکنه بلا یا برای مؤمن یا ظالم نباشه، برای انبیا باشه. بر انبیا بلا نازل میشه، نشده شده، گرفتار بلا شدن. ولی الانبیا درجتون، جایی که برای انبیا بلا در واقع اتفاق میفته، این برای افزایش درجاتشونه، درجات. ولی الاولیاء کرامه، اینجا اولیاء همون 14 نور مقدسن، چون در کنار انبیا آمده دیگه. و اینجا نکتهش اینه که 14 معصوم ما از جمله خود وجود نازنین امیرالمؤمنین علیه السلام که این روایت رو ما از بیان شیوا و شیرین ایشون داریم روایت میکنیم، اولیا همین ها هستن. برای اینها وقتی بلای اتفاق میفته، بلا برای اینها کرامته. کرامت یعنی قرار من و شما ببینیم و بیاموزیم، بفهمیم که اینها چه جلوه های وجودی عظیمی دارن. اتفاقی که توی حادثه کربلا برای ابو عبدالله افتاد، اون بلاء عظیم، ما رأیت الا جمیلا. این عرصه بود که ما تازه بفهمیم چه زیبایی در وجود مقدس آقا سید الشهدا هست، چه ظرفیت وجودی بالایی هست. و برای همه اهل بیت عصمت و طهارت، و ما در خونه این اهل بیت داریم کسب فیض میکنیم و از اینجا در واقع نور رو در جامعه منتشر میکنیم تا غبار شبهات زدوده بشه. اما بحثی رو با شما داشتیم هفته گذشته که تو همین راستاست، یعنی تو همین مسیر ما، چون بحث شهادت آقای امام هادی علیه السلام، چون بود بحث رو سلام علیه السلام، ما این رو بحث رو مطرح کردیم که شیوه آقای امام هادی علیه السلام برای زدودن این غبار شبهات از جامعه چه بود، و شما بحث خیلی خوبی شروع کردید که ناتمامون. در خدمتتون هستم.
من در خدمت شما هستم. بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علی المهدی و علی آبائه. یک خلاصه ای از اون چی که عرض شد در نحوه برخورد امام هادی علیه السلام با شبهات و ابهامات و مشکلات اعتقادی جامعه خودشون روشی که امام علیه السلام اتخاذ کردن، ما این رو به سه قسمت تقسیم کردیم در جلسه گذشته.
بله.
و عرض شد که اولین کار امام برخورد با شبهات بروندینی است، کسانی که اصلا اعتقاد به اسلام ندارن، حالا از جانب اهل کتابن، مشرکینن، مادیگراها هستن، ماتریالیست ها هستن، به قول امروزی ها آتئیست ها هستن. امام یک برخوردی با اونها دارن، مثلا نمونه برخورد امام علیه السلام با مسئله قضا و قدر، جبر و اختیار،
که یک شبیه این حوادثی که
واقعا بله همین موضوع فرمایش شما، حالا ناخودآگاه ما مباحثمون با هم دیگه یه تلاقی پیدا میکنه. و یکی این راه امام بود که امام علیه السلام با این شبهات برخورد کردن. مسئله دوم و منهج دوم امام هادی علیه السلام پاسخ به شبهات درون دینی بود ولی برون مذهبی، یعنی مثلا شبهاتی که از طرف اهل سنت یا مثلا گروه های دیگه مطرح می شد، اما یک برخورد ناسبی ها بله، یا مثلا مخالفینی که تحت عنوان حالا تندروهای عرض کنم سلفی مطرح می شد، اما یک برخورد سومی از طرف امام هادی ما مشاهده کردیم که برخورد درون مذهبی بود. یعنی امام ایستاده بودن داشتن شبهاتی که از داخل خود مذهب ایجاد می شد و انحرافاتی که در خود دل مذهب شیعه ایجاد می شد رو پاسخ می دادن. و اجمالا عرض شد زمان امام هادی علیه السلام خیلی به زمان ما نزدیک از نظر فضای شبهات، همچنان که در زمان ما حجمه ها زیاده، در زمان امام هادی هم یه حجمه های زیادی به خاطر حالا نهضت ترجمه و مسائل دیگه ایجاد شد. و امام یک تنه با وجود حصر، با وجود زندان، مقابل این شبهات ایستاده. من میخوام که با اجازه شما و بینندگان محترم نمونهایی رو که نشد مصداقی بحث کنیم جلسه گذشته خیلی فشرده اشاره کنم، و این رو در دو برخورد امام علیه السلام بنده خلاصه کردم: یک برخورد با غلو و دو برخورد با انحرافات دیگر، که اون انحرافات دیگر اهم از واقفیه، اهم از معتزله، اهم از شاکین و صوفیه، اینا هستن. لذا خدمت شما عرض کنم که جالبه تو این دوران کوتاه امامت امام هادی علیه السلام با وجود حصر امام تمام اینها رو سفت و محکم مقابله کردن. نمونه اول که من اولا آدرس رو عرض کنم که اگر دوستانی که اهل مطالعه هستن، برادران و خواهرانی که خواستن مراجعه کنن تو این قضیه بتونن راحت مراجعه کنن، من این مطالب رو از رجال کشی نقل میکنم که از منابع معتبر شیعه در رجاله و شاید صاحب سبک و قدمتی در رجال شیعه هست. این مطالب رو در مورد این اشخاص و اعیانی که خدمتون اسم میارم در ذیل روات و اصحاب امام هادی علیه السلام اسم اینا رو آورده و بیان امام هادی رو در مقابل اینها نقل کرده. یکی از این افراد که امام علیه السلام ضد او و مقابل او ایستادن و قائل به غلو بود، علی ابن حسکه قمی بود. خب شخصیتی است که هفته گذشته که خدمتتون بودیم، جلسه گذشته که خدمتتون بودیم، اسم این شخص رو خدمت دوستان عرض کردم. عرض شد ایشون کسی بود که اول ادعا کرد من باب ورودی امام زمانم، سپس ادعا کرد من خود امام زمانم، سپس ادعا کرد من نبی هستم و رسول الهی هستم. و خب حالا شما رسولی کی شما رو فرستاده؟ کدوم خدا شما رو فرستاده؟ آمد ادعای الوهیت درباره امام هادی کرد. این جناب علی ابن حسکه قمی آمد گفت امام هادی خدا هستن، نستجیر بالله، و من نماینده و نبی از طرف خدا، یعنی حضرت هادی علیه السلام هم. خب امام هادی علیه السلام در مقابل این قضیه چه کردن؟ اصلاً و اصلاً امام علیه السلام کرنشی در مقابل این کلام نکردن. ببینید این یک شأن و شؤون معنوی بر امام درست میکرد. امام خودشون هم به این مسئله دامن نزده بودن که بگیم انحرافه. حداقلش امام میتونستن با سکوت از کنار این جریان انحرافی قضیه رو با آرامش بگذرونن، یک مقام قدسی برای امام درست بشه. همین که در جامعه بفیچه احتمال خدا بودن و الوهیت امام هادی مطرحه برگ برنده برای امام بود. اما امام زیر بار این مسئله نرفتن و انحراف رو مقابلش ایستادن، حتی اگر این انحراف از طرف دوستان باشه و از طرف قالیان باشه. خب در دو محور، یک در نامه‌ای که احمد ابن محمد ابن عیسی به امام نوشت و در مورد علی ابن حسکه قمی استفسار کرد و سوال پرسید، و در دوم در نامه‌ای که برخی از یاران و موالیان امام هادی نوشتند. من خلاصه کردم کلام امام رو در این دو نامه در شش محور. من جمع مسئله رو عرض میکنم که در زمان کوتاه بتونم به یک نتیجه برسم. ببینید امام چه روش هایی رو انتخاب کردن. یک، لعنش کردن، فرمودن لعن الله القاسم الیقتینی و ابن حسکت القمی، خدا این قالیان را لعنت کند. لعنم که معناش واضحه، یعنی از رحمت الهی دور باشن که چنین کذبی رو در مورد امام هادی علیه السلام در جامعه منتشر کردن. راه دوم، امام فرمودن این شخص یه شیطان همراهی داره. این جمله جالبی است، فرمودن که ان شیطانا ترائی و یوها الیه زخرف القول. یه شیطانی همراه این شخص هست که این کلمات پست و زخرف قول رو در قلب او و در زبان او جاری میکنه. و بعد در محور سوم امام فرمودن دین ما اینی نیست که علی ابن حسکه گفته. ببینید امام فرمودن لیس هذا دیننا. از این روشنتر، از این واضحتر، ببینید امام علیه السلام خیلی با صراحت بیان و لهجه مقابل این انحرافات ایستادن با وجود شرایط بسیار سخت. باز تاکید میکنن. چهارم فرمودن او رو ازش دوری کنید. خود این یه درسه، یعنی ما یه انحرافی رو در جامعه گاهی مشاهده میکنیم، ما موظفیم که اون منحرف رو رها کنیم، او رو دورش رو خالی کنیم تا همین به اصطلاح تنهایی و اعتزال سبب شاید اصلاح او بشه یا حداقل سبب عدم انحراف جامعه بشه. امام فرمودن فاعتزله، از او دوری کنیم. در محور پنجم فرمودن او دروغگوست، فرمودن کذب ابن حسکت القمی. امام فرمودن این دروغ داره میگه، این نه من خدا هستم نه او پیغمبر. و در محور ششم فرمودن او از دوستان ما نیست. انی لا اعرفه فی موالی. اینم تعبیر ششم. خب این شش محوری که امام با صراحت بیان کردن در مورد یکی از قلاته، اما حداقل بنده چهار نفر از قلات رو اسمشون رو خدمت شما عرض میکنم. یکی غیر از علی ابن حسکه قمی، محمد ابن نصیر نمیری است. دیگری فارس ابن حاتم قزوینی است و دیگری حسن ابن محمد بابای قمی است. ببینید این چهار نفر در مورد امام هادی ادعاهای بیش از حد کردن. مثلا محمد ابن نصیر نمیری آمد ادعا کرد که من نبی هستم مثل ابن حسکه قمی، و امام هادی او رو مبعوثش کرده، ادعا کرد امام هادی خداست که من رو مبعوث کرده. ادعای تناسخ کرد در مورد امام هادی، گفت امام هادی روح دیگری درش دمیده شده. و همچنین انحرافاتی هم باز شد، مثلا اباحه ازدواج با محارم، اباحه روابط همجنسگرایی. خب اینا در بیانات او هست. امام او رو با لعن تردش کردن، فرمودن لعن الله و محمد ابن نصیر النمیری. اینم نفر دوم. نفر سوم که خب خیلی مواج بوده و اسم آوازدار بوده، از قلات بوده، فارس ابن حاتم قزوینی است. در 11 محور امام هادی علیه السلام او رو کوبیدن. مرحوم کشی در رجال مفصل 11 محور رو نقل کرده، البته در روایات متعدد، چون بنده وقت مخاطبین رو نگیرم فقط عناوینش رو عرض میکنم. یک، فرمودن مانع دخالتش بشید. وامتنعوا من ادخاله فی شیء من امورکم. دیگه ریاست امور دینی رو در اختیارش قرار ندید. دو، فرمودن به او توجه نکنید، فلا تلتفتوا الی. سه، فرمودن به او سوگند نخورید، نگید لا تحلفن نبه. چون میدونید مثلا اینکه من بیام به نام شما، به جان شما سوگند بخورم، خود این قداستی ایجاد میکنه. امام فرمود این کار رو نکنید. فرمودن که خارش کنید در جامعه، فرمودن با این تعبیر و این عطا کس تستخف بهی، اگر آمد سراغ شما سبک باهاش برخورد کنید. اینا چوب کسی است که انحراف و بدعت رو در جامعه ایجاد کرده، اونم بدعتی تحت عنوان قلات و قالیان که حد امامت و جایگاه امامت رو بیش از اونچه که هست در جامعه مطرح کنه.
اینو تاکید میکنم، این شیوه برخورد امام با انحراف در داخل مذهب،
در داخل مذهب، بله.
چون ما در خارج از مذهب یا خارج از دین به هیچ عنوان این شیوه رو نداریم، نه از لعنش تا این بحث خاص مدرن.
دقیقاً ببینید مسئله سر اینه حضرت استاد، و اون اینه که امام، من از بیانات امام که جنبندی هایی که کردم، حالا چون شما پیشواز این سخن رفتید منم همینجا مطلب رو عرض میکنم. حساسیت ائمه نسبت به انحرافات داخلی بیش از انحرافات بیرونی بوده. برداشت من از بیانات امام اینه. یعنی اونی که بیرونه که خب داره وظیفه‌شو انجام میده، میگه من اعتقاد به امامت حضرت هادی ندارم، من معتقدم پیغمبر اسلام رسول نیست، خب اینا رو اونا میگن، طبیعتاً اینجور هست، یا اصلا من خدا رو قبول ندارم. اما انحراف کجاست، خطر کجاست؟ اونجاییست که من و شما به عنوان یکی از افرادی که مبلغ امامتیم، مبلغ تشیعیم، بخوایم یه انحرافی رو ایجاد کنیم در داخل دامن عرض کنم شیعه و مذهب. اینجاست که ائمه علیهم السلام خیلی سفت و محکم ایستادن پای قولات. مثلا در بیانات امام فرمودن باش مشورت نکنید، اموال خمس و زکات در اختیارش قرار ندید، یا فرمودن خدا او را از رحمتش دور بداره، یا حتی فرمودن که تکذیبش کنید، فکذبوه، این دیگه حداقل کاری است که شما میتونید بگید شما داری دروغ میگی، امام هادی پیغمبر نیست، امام هادی خدا نیست، تو هم پیغمبر نیستی، امام هادی امامی است از طرف خدا، عرض کنم حجتی است از طرف پروردگار، و عرض کنم امامی است از طرف نبی مکرم خاتم. خب یا همین برخورد رو امام علیه السلام با حسن ابن بابای قمی دارن، این برخورد امام علیه السلام با انحرافات داخلی از نوع قلات بود. اما یک برخورد دیگه هم امام دارن، اون با کیا؟ یک با شاک، افرادی که نه قالی نیستن اما در امامت حضرت شک دارن. من اسم
بس. یعنی اون وقت ما افراط رو داشتیم، این وقت تفریط
رو داریم. احسنتم، من یه اسمی رو میخوام بیارم، خب با درود و رحمت الهی بر روح ایشون، شخصیت بزرگواری است ولی سابقهش هم بدونیم بد نیست، به نام عرض کنم جناب علی ابن مهدیار اهوازی، همه بینندگان نامش رو شنیدن، از اصحاب امام هادی علیه السلامه. و جالبه ایشون که از اصحاب خاص امام هادیه، قبلا معتزلی مذهب بوده ولی بعدن به داخل تشیع رهنمون شده، هدایت شده به مذهب شیعه، اما در خود داخل مذهب شیعه هنوز شاک نسبت به امامت امام هادی بوده. خب ببینید امام علیه السلام چه یک جریانی که مرحوم کشی در رجال نقل میکنه، با ایشون ملاقاتی انجام میده و در اون ملاقات گفتگویی بین او و امام علیه السلام صورت میگیره. تعبیری که بعد از اون گفتگو این جناب علی ابن مهدیار اهوازی که من اسمش رو میذارم شک کننده در امامت حضرت، یعنی اون تغییری که در او ایجاد میشه اینه که میگه بعد از اون ملاقات با امام هادی، ولم یبق فی نفسی بعد از ذالک شبهتون، بعد از اون قضیه دیگه هیچ شبهه‌ای در دل من باقی نمون نسبت به امامت حضرت. همین برخورد رو امام دارن نسبت به واقفیه. خطر واقفیان بود، اونایی که اومدن گفتن علی ابن موسی رضا امام نیست، موسی ابن جعفر آخرین موعود، تمام شد. خب اینا تموم نشدن، برای ابن رضای اول امام جواد، برای ابن رضای دوم امام هادی مشکل آفریدن، همچنان که برای خود امام رضا مشکل آفریدن. امام سه نفر از اینها رو بنده در تاریخ ثبت کردم، اسمشون رو نگاه کردم، دیدم مورخین محدثین نقل کردن که امام مقابل اینها ایستاد، دست اینها رو گرفت، هدایتشون کرد و در دل مذهب شیعه به امامت خودشون اینها رو رهنمون کرد. یک ملاح بصری، دو صالح ابن حکم و سه ادریس ابن زیاده. و جالبه مرحوم مجلسی در جلد 50 بهار نقل میکنه که همین جناب ملاح بصری گفت امام که من رو دیدن بدون اینکه از دل من آگاه باشن که من واقفیم و من وقف رو انکار میکردم و مخفی میکردم، امام فرمودن الا کم حاضه نوبه اما آنلک انتن تبه همینها، تا که میخوایی تو خواب باشی، دیگه وقتش نرسیده دست از وقف برداری هدایت به امامت ما بشی. و ایشون میگه من همونجا ایمان آوردم. و آخرین مسئله حضرت برخورد با صوفیه بود که روایت مفصلی رو امام علیه السلام بیان کردن که فرمودن صوفیه مخالفین ما هستن، صوفیه با ما نیستن، صوفیه غرضشون ایجاد انحراف، ایجاد ابتذال، ایجاد اختلاف در مذهب هست. حتی راوی گفت آقا حتی اونایی که به شما اعتقاد دارن، یا نه فقط اون غیر معتقدین به صوفیه، در صوفیه به شما، حضرت فرمودن اونایی که به ما اعتقاد دارن گرایش به صوفیه پیدا نمی کنن. و آخرین انحراف، انحراف خدمت شما هستم در مورد فتنه جدال در قرآن بود که می گفتن قرآن خالق یا مخلوق، یه بحث سیاسی، یه بحث اجتماعی که می خواستن سر این قضیه سر مخالفین حکومت رو بتراشن. بنی العباس تو این قضیه نقش داشتن، امام علیه السلام بله فرمودن که هر کس به این بحث بپردازه از ما نیست، فرمودن ان الجدال فی القرآن بدعتون. ببینید این خلاصه ای از برخورد امام علیه السلام با 5 یا 6 گروه انحرافی در داخل مذهب بود که گزارشش رو اجمالا عرض کردم.
اینجا میتونیم اینجوری نتیجه بگیریم که شیوه امام همچنان که در مواجهه با انحراف بیرون از دین بس. یا انحراف بیرون از مذهب متفاوت هست باش برخورد ایشون با شیوه انحراف در داخل مذهب، با خود جریان‌های انحرافی هم به یه شیوه برخورد نمی‌کنه در داخل مذهب. جریان‌های انحرافی در درون مذهبی رو مثل مثلا قلات یا صوفیه با شدت و حدت برخورد می‌کنن، مثل اینکه لعن می‌کنن، مثل اینکه هشدار میدن نسبت بهشون، اونها رو مرتبط با شیاطین اعلام می‌کنن یا میگن اینها خارج از مان، یا شیوه ایشون مثلا با شاکی که در واقع اصل و بر هدایت و اثبات امامت میذارن، یعنی میان اینها تا اینجای راه رو پیش آمدن اومدن، از اینجا به بعد دستشون رو بگیریم بیشتر از این هدایتشون میکنیم. او کسی که در واقع عبور میکنه دچار افراط میشه او رو لعن میکنن، ولی اون کسی که دچار تفریط شده بنای بر هدایت میذارن. که البته اینها فکر میکنم خیلی میشه بحث کرد که چرا این گونه برخورد میکنن، شرایط زمان چه بوده یا در واقع خود افراد چه ظرفیت هایی ممکنه در درون خودشون، چون ما این سری اسامی رو اینجا اسم بردیم، ممکنه فرد به فرد هم در واقع شیوه امام همچنین مختلف بوده باشه. باید ببینیم که در واقع اون افراد چه ظرفیت هایی داشتن، چه شرایطی داشتن. یک نتیجه کلی اگر بخوایم از کل این بحث بگیریم اینه که راه مقابله با شبهات، اولا امام با همه جریان‌های شبهه‌ای مقابله میکنه، می‌ایسته، کوتاه نمیاد، اما شیوهی بر خود امام با هر جریانی و با هر فردی به تناسب شرایط خود اون جریان یا اون فرد متفاوت هست و لازمه که در واقع اینها رو بشناسیم از هم تفکیک بکنیم. بل. اگر نکته دیگه‌ای دارید
بل واقعا خیلی زیبا و کامل فرمودید و جامع. هر لحظه به شکلی بت عیار در آمد، دل برد و نهان شد. یکی از مشکلات اینه که ما نمیدونیم کدوم شبهه رو چه جوری و در چه موضعی باید جواب بدیم، و امام علیه السلام با این تنوع و تطور در برخورد با شبهات و پاسخ به شبهات دارن در واقع ما رهنمون به این نکته میکنن که هر شبهه‌ای یک پاسخ مناسب حال خودش رو داره. خیلی عالی بود جنبندیتون، تشکر میکنم.
بسیار عالی، از شیوای کلامتون سپاسگزارم، از اینکه ما رو با روایت اهل بیت آشنا میکنید، از اینکه قدری جان ما رو شیرین کردید به کلام اهل بیت، به روشن کردید به نور کلام اهل بیت، تشکر میکنم. و از شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت هم سپاسگزارم که ما رو میهمان چشمان عزیز خودتون کردید. خدا یاد و نگهدارتون.
قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: دخلت جنة فرعيت صاحب الكلب أرواه من الماء. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: در شب معراج شخصی را دیدم که به خاطر سیراب کردن سگی تشنه در بهشت جای داشت.